بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تقدم اصالت الصحه بر استصحاب بود. یک موردی رو آیت الله سبحانی استثناء فرمودند که در اون مورد استصحاب جاری می شود و اصالت الصحه جاری نمی شود، و اون مورد شک در مانع و شک در قاطع است. در مورد شک در مانع و شک در قاطع استصحاب می گوید قبلن مانعی نبود، شک داریم که مانعی آمده یا نه استصحاب میکنیم عدم مانع را. در قاطع هم همینطور، قبلن قاطعی نبود، شک میکنیم قاطعی آمده یا نه استصحاب میکنیم عدم قاطع را. خب استصحاب عدم مانع و استصحاب عدم قاطع معناش این است که نماز درست مانعی ندارد و قاطعی هم ندارد. اجرای استصحاب معناش صحت الصلات است. اجرای اصالت الصحه هم معناش این است که نماز صحیحه. چه اصالت الصحه جاری بکنیم لازمش این است که نماز صحیحه، چه استصحاب عدم مانع و عدم قاطع جاری کنیم باز معناش این است که نماز صحیحه. در اینجا میگیم استصحاب با اصالت الصحه متوافقین هستند. حالا که متوافقین هستند، ما عرض کردیم در بحث گذشته که آیت الله سبحانی می‌فرمایند در اینجا استصحاب جاری میشه، اصالت الصحه جاری نمیشه. ما میگیم چرا، چه دلیلی دارید که در اینجا شما استصحاب رو جاری میکنید و اصالت و صحه رو جاری نمی کنید؟ در تمام موارد شک در اجزا و شرایط، چه در معاملات چه در عبادات، همه جا شما می فرمایید که اصالت و صحه مقدمه. خب در اینجا هم می فرمایید اصالت و صحه مقدمه. با وجود اصالت و صحه نوبت به استصحاب نمی رسه. این فرمایش آیت الله سبحانیه و ما دلیلی بر فرمایش این شخصیت بزرگوار رو در اینجا پیدا نکردیم، با اینکه در 95% موارد در شک در اجزا و شرایط ایشون قائلند به اینکه اصالت الصحه جاری می شود. حالا به چه مناسبت در شک در قاطع و مانع اصالت الصحه رو کنار میگذارن، میان سراغ استصحاب، میگن استصحاب رو جاری کنیم. خب درسته استصحاب مفادش با اصالت الصحه یکیه. خب وقتی که اصالت الصحه هست و استصحابم هست، خب ما اصالت الصحه رو جاری میکنیم نه استصحاب رو. لکن شخصیت آیت الله سبحانی اقتضا میکنه که برای فرمایش ایشون یه وجهی بیان بکنیم و اون وجه این است که چرا این شخصیت آیت الله سبحانی در اینجا روی استصحاب تکیه می کنند ولی اصالت و صحه رو روش تکیه نمی کنند. چرا این کار رو کردن؟ با اینکه راحت می تونستن بگن در همه جا اصالت و صحه است. ایشون حرفشون اینه که بعضی از رفقا هم دیروز اشاره کردن، مسئله سببی و مسببیه. یعنی وقتی که استصحاب میخواد در یک مانع ایجاد بشه، به صورت جزئی در یک موردی که شکی در یک مانعی یا در یک قاطعی پیدا شده، این آقا نسبت به اون مورد خاص استصحاب عدم مانع جاری میکنه، استصحاب عدم قاطع جاری میکنه. خب این شکش برطرف میشه با استصحاب، دیگه نیازی به اصالت و صحه نداره، چون اصالت و صحه در کل اجزا و شرایطه. در هر موردی شما شک بکنید اصالت و صحه جاری میشه، ولی در یه مورد خاص که اصالت و صحه جاری میشه، ولی در یه مورد خاص که فرض کنید شک میکنه که حدثی از او خارج شده در نماز یا نه، در اون مورد میگه قبلا که نبود الانم نیست، استصحاب عدم جاری میکنه. خب این در مورد اون حدث اصالت و صحه دیگه جاری نمیشه، اصالت و صحه در کل نماز جاری میشه. آمدن این وجه رو بعضی ها ذکر کردند که البته در کلمات محقق عراقی این وجه ذکر شده، گفتن علت این که ما میگیم استصحاب و میگیم اصالت و صحه نیست، این بخواد نیست، این به خاطر جهاتی است. یکی از جهاتش اینه که مسئله سببیت در اینجا هست، یعنی نسبت به یه مورد خاصی مثل حدث در نماز شک کرده، همون مورد رو استصحاب عدم جاری میکنه و میگه این حدث قبلا نبوده، الانم نیست، پس نماز من درسته. ولی اصالت و صحه به صورت کلی در کل نماز که اگر تردیدی چیزی داشته باشه میگه شما به شک اعتنا نکن و بگو نماز درسته. این یکی. دوم که تأیید میکنه فرمایش آیت الله سبحانی رو این است که، نکته دوم این است که در رابطه با استصحاب و اصالت و صحه‌ای که در اینجا مطرحه، اختلاف مبانی وجود داره. یعنی اصالت و صحه دو معنا براش هست، یکی اصالت و صحه به معنای صحت و نقد و انتقاله، یکی به معنای تام الاجزاء و شرایطه. اگر یادتون باشه در فرمایشات محقق عراقی این بحث شد که آیا صحت به چه معناست؟ از صحه به معنا صحت و نقل و انتقال یا به معنای تام الاجزاء و شرایط. و در اونجا ما توضیح دادیم، گفتیم اگر مقصود صحت و نقل و انتقال باشه، استصحاب میگه عدم و نقل و انتقال، اصالت و صحه میگه چی؟ استصحاب میگه عدم و نقل و انتقال، اصالت و صحه میگه چی؟ میگه انتقال. اینا هر دو با هم مساوی هستند. دلیلی بر تقدم این بر اون شاید وجود نداشته باشه، ولی اگر ما بیاییم بگیم که این استصحاب در اینجا میگه این جزء رو نیاوردی، اصل عدم اتیان این شرط است، این جزء است، ولی اصالت و صحه میگوید این نماز شما تام الاجزاء و شرائطه. اگر میگه تام الاجزاء و شرائطه، اصل میشه اصل سببی، تقدم پیدا میکنه بر استصحاب، یا لااقل مساویه با استصحاب میشه. استصحاب میگه این جزء رو نیاوردی، اصالت و صحه میگه تام الاجزاء و شرائط آوردی، خیال جمع، هم معامله درسته هم عبادت درسته. خب اگر رضا مرحوم محقق عراقی این تفصیل رو دادن که اگر صحت به معنای تام الاجزاء و شرایط باشه، دیگه استصحاب رو از بین میبره، دیگه به استصحاب ما نیازی نداریم، چون استصحاب میگه این جزء رو نیاوردی، اصالت و صحه میگه تام الاجزاء و شرایط آوردی. خب روی این مبنا که مبنای عرض کنم محقق عراقی بود و فرمودن که مبنای من اینه که اصالت و صحه به معنای چیه؟ تام الاجزاء و شرائطه، پس در بنابراین اصالت و صحه مقدمه. پس بنابراین فرمایش آیت الله سبحانی روی دو تا نکته میتونه درست باشه. یک نکته این است که ما بگیم صحت به معنای تام الاجزاء و شرائط نیست، صحت به معنای صحت و نقل و انتقال. اگر اینو گفتیم در اینجا بله میتونه استصحاب مقدم باشه. و یکی هم این که بیاییم بگیم استصحاب سببیه و اصالت و صحه مسببی میشه، لذا در اینجا مقدمه.
چرا مقدم بود سر استصحاب باز؟
چون استصحاب سببیه. نه ببینید، اون توجیه توی این صورت تحقق پیدا میکنه. حالا بفرمایید یک توجیهه، ولی در کنار هم باید قرار بگیره، به این معنا که اگر اون به معنای صحت و نقل و انتقال باشه و این هم به معنای استصحاب در مورد اون جزء و اون شرط باشه که حالت سببی داره، وقتی سببی بر اون مقدم میشه. اما اگر تام الاجزاء و شرایط باشه، نه، تقدمی در اینجا وجود نداره. ولی ما به نظرمون میرسه که این توجیهات هیچ کدوم صحیح نیست، یعنی نمیتواند مشکل رو حل کنه. همونطور که ما عرض کردیم اصالت و صحه مقدمه بر استصحاب در همه جا، هیچ استثنایی هم نداره، حتی در شک در مانع و قاطع اونجا هم اصالت و صحه مقدمه. چرا؟ به خاطر اینکه داستان اصل سببی و مسببی در جایی است که دو اصل با هم متخالف باشند. یعنی اگر دو اصلی داریم، یکی میگوید طهارت، یکی میگوید نجاست، این دوتا اصل که با هم مخالفن، میگیم اصل سببی کدومه، اصل مسببی کدومه؟ میگیم اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی. اما در جایی که توافق درش هست، در اونجا تقدم اصل سببی بر مسببی ما نداریم. حتی مرحوم امام حتی این اصل سببی رو هم قبول ندارن که سببی بر مسببی مقدم باشه. حالا برفرض هم که سببی بر مسببی مقدم باشه، این در جایی است که تخالف باشه نه توافق باشه. اگر توافق باشه بین این دو اصل، دیگه تقدم اصل سببی بر مسببی معنا پیدا نمی کنه. در صورت تخالفه که معنا پیدا می کنه. این یک. پس بنابراین در اینجا استصحاب متوافقه با اصالت الصحه است، یعنی اصالت الصحه میگه نماز درسته، استصحاب عدم مانع و عدم قاطع هم میگه چی؟ میگه نماز درسته. پس بنابراین این بحث سببیت و مسببیت نمیتونه در اینجا نقشی بازی کنه. دوم این که احتمال قوی داریم که صحت به معنای چی باشه؟ تام الاجزای و شرایط باشه. چرا؟ به جهت این که صحت معناش این است که لأنه هین العمل از کرمن هین یشوک، یعنی شما اون موقع که داشتید معامله رو انجام میدادید، اون موقع که داشتید نماز بخوندید، حواستون بهتر جمع بوده تا الان که بعد از نماز، شک میکنید. لأنه هین العمل از کرمن هین یشوک، که در قاعده فراق هست، در قاعده تجاوز هست، در اصالت و صحه هم معیار همونه. شما موقعی که دارید معامله میکنید، هر انسانی شرایط رو مراعات میکنه، لذا بعد از معامله دیگه تردید نکنید. استصحاب مال قبل از عملی، اگر در محل هستید انجام بدید، از محل گذشتید انجام ندید. این قانون عقلایی هم هست. عقلای عالم میگن تو مادامی که در عمل هستی، هر چی دلت میخواد احتیاط بکن. شک میکنی رکوع کردی یا نه، رکوع بکن. شک میکنی سجده کردی یا نه، سجده بکن. شک میکنی ولذالین درست گفتی یا نه، بگو. اما وقتی گذشتی، رفت شدی، وارد سجده شدی، دیگه به شک در رکوع اعتنا نکن. خب این قانون عقلاییه. در محل اگر باشی به شک توجه کن، ولی بعد از تو معامله هستی، تردید داری بالغ هست یا نه، خب ازش بپرس ببین چند سالشه، تاریخ تولدش کیه، سوال کن. عاقل هست یا نه، خب ببین عقلش چجوریه، یه موقع مجنون نباشه. خب اینا رو در موقع عمل این دقتها رو بکن، اما بعد از عمل دیگه به شک اعتنا نکن. وقتی تموم شد و محضر امضا کردی، پولا رد و بدل شد، یک معامله انجام شد، دیگه هی تردید پیدا بکنی، اینا عقلا به این تردیدها اعتنا نمی کنن. پس اصالت و صحه همونطور که محقق عراقی می فرماید به معنای این است که هر جزئی رو تو شک کردی آوردی، اشتباه نکن. هر شرطی رو در شک کردی آوردی، اشتباه نکن. وسواسی رو کنار بگذار، تمام اجزا و شرایط رو آوردی، بنای عقلاست. پس اصالت و صحه به معنای تام الاجزاء و شرایط، و استصحاب هم که در اون عدم مانع و قاطع جاری میشه، نسبت به تام الاجزاء و شرایط با هم مساوی هستن. نمیتونید بگید این سببیه اون مسببیه، نه، هر دو در کنار همن. اون میگه تام الاجزاء و شرایط، اینم میگه اصل عدم مانع، اصل عدم قاطع، قاطع نیامده، مانع هم نیامده. اصالت و صحه هم میگه نه مانع آمده نه قاطعی آمده. پس بنابراین این وجه ها برای ما دلیل نمیشه. نکته دیگر، اصلا اصالت و صحت چرا مقدمه بر استصحاب شد؟ مهمترین دلیلش چیه؟ چی بود؟ لغویت بود. لغویت لازم میاد، یعنی در 99% موارد شما اگه اصالت و صحه اگر بخواید جاری کنید، استصحاب در مقابلش میگه اصل عدم نقل و انتقاله، لغو لازم میاد. وقتی لغویت لازم میاد، پس استصحاب در مقابل اصالت و صحه زمین خورده، تمام شد. وقتی زمین خورد دیگه بلند نمیشه، مقابل اصالت و صحه زمین خورده، تمام شد. وقتی زمین خورد دیگه بلند نمیشه. استصحاب جایی جاریست که اصالت و صحه نباشد. بخاری که اینجا اصالت و صحه داریم، پس استصحاب دیگه وجود نداره. درست. ولی وقتی شما آمدید گفتید اصالت و صحه مقدمه، لغویت معناش اینه، یعنی تخصیص اکثر مستحجن. درست. تخصیص اکثر مستحجن لازم میاد اگه بخواید استصحاب و مقدم بدارید. درست. اگه استصحاب مقدم بشه تخصیص اکثر مستحجنه، پس استصحاب کلن نابوده در مقابل اصالت و صحه. استصحاب اصلا وجود نداره. نه اینکه در یه مواردی وجود داره در یه موارد وجود نداره، نه. وقتی شما لغویت رو میگید معناش این است که این دیگه تخصیص اکثر مستحجنه و نمیتونه در مقابل اصالت و صحه دوام بیاره. مطلقا اصالت و صحه مقدمه. نه، هیچ فرقی هم نمی کنه بین تخالف و غیر تخالف، چه متوافقین باشن چه متخالفین باشن، اصالت و صحه یک جوریست که مقدمه. حالا ما میگیم بنا العقلا رو مقدم میداره، شما میگید لغویت، میگیم اب نداره، همون لغویت هم بهترین دلیل، لغو میشه اصالت و صحه. پس بنابراین استصحاب نمیتونه اصالت و صحه رو تخصیص بزنه، چون تخصیص اکثر مستحجن قبیح از حکیم، از حکیم قبیح هست که بیاد لا تنقض الیقین به شک اصالت و صحه رو تخصیص بذاری. وقتی قبیح مستحجر شد از حکیم، پس لا تنقض میره در مورد اصالت و صحه چی؟ میره کنار. وقتی رفت کنار اصالت و صحه عرض کنم بر این که مقدم میشه در همه جا. پس بنابراین با این که فرمایش آیت الله سبحانی فرمایشی است که مرحوم آغازیای عراقی هم براش وجوهی ذکر کرده و تقریبا در کلمات این مطالبی بیان شده، ولی به نظر میرسه که وجه کاملی نداره و ما باید بگیم اصالت و صحه در همه جا، چه موافقه با استصحاب باشه چه مخالف با استصحاب باشه، اصالت و صحه در همه جا مقدم است. نه، فضل لغویت هم هست دیگه، لغویت هم بیارید وسط. نه، وقتی لغویت شد تخصیص استصحاب اصالت و صحه میشه تخصیص اکثر مستحجن. نه، موردی که نیست که ببینید. نه، موردی که نیست که ببینید. ما سوالمون اینه که استصحاب میتونه تخصیص بزنه اصالت و صحه رو یا نه؟ نمیشه. شما میگید نمیشه، لغو لازم میاد، تخصیص اکثر مستحجنه، پس بنابراین اون نمیتونه اینو تخصیص بزنه. سوال دوم، آیا اصالت و صحه میتونه استصحاب و تخصیص بزنه؟ بله، هیچ اشکالی نداره، نه لغویتی لازم میاد نه هیچی. پس میگیم چی شد؟ میگیم اصالت و صحه بر استصحاب مقدمه و میتونه استصحاب رو تخصیص بزنه اگر از راه تعبد وارد بشه، یعنی دلیل اصالت و صحه تعبد باشه، دلیل استصحاب هم تعبد باشه. میگیم دلیل اصالت و صحه تعبدن، میاد تخصیص میزنه ادله استصحاب. اگه دلیلتون بنای عقلا باشه و ترازو و وزن اصالت و صحه سنگین تره، وزن استصحاب سبک تره، این همه جا مقدمه بر اون. چه دلیل رو بنای عقلا بگیرید، چه دلیل رو تعبد بگیرید، اصالت و صحه مقدمه و هیچ راهی ندارید بر این که بیاید استصحاب رو مقدم بدارید.
اصالت و صحه و استصحاب هر دو به معنای عام و اجزایی و جمع میشه بعد رسالت میشه هست این زمانی که اختلاف باشه این درمانیت تفسیر چه زمانی معنا میده؟ این زمانی که دوتا با هم استصحاب بگه باطل و رسالت و صحه بگه درسته، این زمان معنا میده. ولی بحث ما الان سر اونجایی که این دوتا با هم موافق هست و اینجا الان لبیت معنایی نداره، اینجا اجزای و شرایط معنا نداره.
بله ببینید یه مقدار من اینو باز کنم براتون ببینید که بپذیرید. ما یک کلامی از معصوم برامون وارد شده، درست که اصل صحت است در تمام عبادات و معاملات. بعد از انجام هر عبادتی و هر معاملهی اصل این است که بگید صحیح. یه روایت هم وارد شده که لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به یقین آخر. شما میبینید نسبت بین این دو عموم خصوص من وجه، یعنی یه جاییست که هم استصحاب هست هم اصالت و صحه هست، یه جاهای اصالت و صحه هست استصحاب نیست. حالت سابقه شما نمیدونیم استصحاب نیست ولی اصالت و صحه هست، یه جاهای استصحاب هست اصالت و صحه هم نیست. نسبتش عموم خصوص من وجه. در اینجا چیکار بکنیم؟ کدومو مقدم بداریم؟ در اینجا آمدن گفتن دلیلی که لازم بیاد تخصیص اکثر مستهجن میشه قبیح از حکیم، حکیم نمیتونه اون حرفو بزنه تخصیص مستهجن رو بیان بکنه، کاری بکنه که تخصیص مستهجن پیش بیاد. لذاست در اینجا ادله تعبدیهی که اصالت و صحه رو مقدم میکنه، ادله اصالت و صحه از نظر معنا و مفهوم تقدم بر استصحاب داره. یعنی معنایی که شما میخواید بکنید، یعنی مثلا میگیم لا تکرم الفاسق اکرم العالم، ولی میایید میگید اکرم العالم العادل عادل. این اکرم العالم العادل رو که ازش در میارید یعنی چی؟ یعنی مفهوم دو تا جمله رو کنار هم میگذارید، لا تکرم الفاسق با اکرم العالم عموم خصوص من وجهه، ولی یه عموم خصوص من وجهیه که حیثیتش حیثیت تعلیلیه است و از این شما استفاده میکنید که اکرم العالم العادل. اگر یه همچین مفهومی رو شما از دو تا دلیل به دست آوردید، اینطور نیست که شما بگید تو این مورد ما اینو قبول داریم تو اون مورد قبول نداریم. مفهوم روایت شما به این نتیجه رسیدید که این روایت معناش اینه اکرم العالم العادل، دیگه استثنا نداره. حالا شما بگو این فاسق خیلی خدمتگزاره، خیلی خوش اخلاقه، خیلی آدم خوبیه ولی فاسق. ببینید دیگه نمیتونید بگید تو این مورد ما نمیگیم تو اون مورد نمیگیم. یعنی شما برداشتتون رو از یه آیه با توجه به آیه دیگر یا روایت با روایت دیگر این برداشت شد، برداشتتون اینه که استصحاب در مقابل اصالت و صحه هیچ دوام نداره و اصالت و صحه مقدمه. حالا شما بگید تو این مورد چی؟ بابا وقتی مفهوم رو گرفتی دیگه اون مفهوم برای شما حجیت پیدا میکنه. اینطور نیست که بیاید توی یه مورد استثناش بکنید، بگید این فاسق چون خیلی خدمت به مردم میکنه ولی شراب میخوره اب نداره، اینم اکرامش بکنید. نه اینطور نیست، تو مورد به مورد نمیتونید ازش استفاده کنید. کلی بحث اینه که این روایت با این روایت معناش اینه، این میاد بر این مقدم میشه او دیگه از بین میره. در مورد اصالت و صحه داستان اینه، استصحاب در مورد اصالت و صحه محکومه. چرا؟ چون لغویت لازم میاد، تخصیص اکثر لازم میاد. پس معنای روایت چیه؟ اینکه هر جا اصالت و صحه هست به هیچ عنوان استصحاب جریان نداره، لذا دیگه اصلا زمینه ای نداره. شما نفرمایید که حالا تو این مورد که لغویت لازم نمیاد، این لغویت باعث میشه که شما معنای روایت رو بیایید اینطور معنا کنید. اینطور نیست که مورد به مورد ما بیاییم بحث بکنیم. لذا دلیل ما چه تعبد باشه چه دلیل ما بنای عقلا باشه، نتیجهش اینه که اصالت و صحه مقدمه بر استصحاب. وقتی اصالت و صحه که بعد از عمله جاری میشه، زمینه استصحاب نیست. استصحاب حین العمله، جایگاه استصحاب حین العمله یا قبل العمله، اما بعد از عمل استصحاب جایگاه نداره. قاعده فرا، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، همه اینا میان مسئله رو صاف میکنن، میگن شما انجام دادی، وسواسی نداشته باش. اون موقعی که داشتی انجام میدادی، اگه شک کردی، خب در اونجا استصحاب جاری میکردی. ما انجام دادی، وسواسی نداشته باش. اون موقعی که داشتی انجام میدادی، اگه شک کردی، خب در اونجا استصحاب جاری میکردی. اما اصالت و صحه بله بعد از عمل جاریه و استصحاب به هیچ عنوان جاری نیست. البته ما در عبارات آیت الله سبحانی که عباراتشو برای شما دیروز نقل کردیم در صفحه 76، حرفای قشنگی هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی این که ایشون استصحاب رو مثل که از بنای عقلا حجت میدونه، چون اینجا اشاره کرده که فبعد از فعل ذلك سیرت العقلا فإنها على عدم تقدیم مفاد الاستصحاب في الموارد التي يكون مضمونه على خلافها. ایشون آمده از سیره عقلا استفاده کرده، در استصحاب از سیره عقلا استفاده کرده، در اصالت الصحه هم از سیره عقلا استفاده کرده. خب این خیلی برای ما خوبه، ما دنبال این هستیم که ببینیم کی در این عالم قائل به اینکه استصحاب با سیره عقلا حجته و اصالت صحه هم با سیره عقلا. یک معید خوبی رو از فرمایشات آیت الله سبحانی ما در اینجا به دست آوردیم. خب پس اشکال ما در صفحه 76 با آیت الله سبحانی رو آقایون ببینید. البته این تفصیلاتی که ما امروز دادیم یه حرفای دیگه یه غیر از تو نوشته نیست، آقایونی که می نویسن میتونن این مطالب رو هم بنویسن. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.